این خطبه حضرت که محورش نفاقه، البته حمد و ثنایی طبق معمول خطبه ها اول اون هست که اون هم معانی دقیق و عمیقی داره، اما اصلش اون بخشی است که درباره اهل نفاقه و بسیار متن دقیق و عمیق و عجیبی، اصلا شگفت، فکر میکنم که هیچ متنی ما نمیتونیم پیدا بکنیم که صفات روانشناختی و جامعه شناختی و انسان شناختی جریان نفاق، جریان وجودی و روحی و درونی و اجتماعی نفاق همه با هم دیگر رو به این عالیی و به این خوبی بیان کنه. خیلی با اینکه مختصره، اما این کلمات به قول مرحوم آقای جعفری، کلمات انقدر معنی توش نهفته است که انگار میخواد کلمات منفجر بشه. مثلا تعجب میکنه این چقدر پر از معنی و چقدر در این حال خلاصه موجز، هر کلمه ای انگار که دنیای معنی توش نهفته است. اما قبل از اینکه ما وارد مشاهده و توضیح و شرح خطبه بشیم، خوبه که یک نگاهی داشته باشیم ببینیم که اصولا نفاق اساسه به عنوان یک خصلت انسانی و به عنوان چیزی که از درون انسان باید در بیاد، اگر به این عنوان نگاه کنیم چه توضیح و شرحی داره. این موقع نگاه شما نفاق رو به عنوان یه جریان اجتماعی نگاه می‌کنید، این موقع به عنوان یه جریان سیاسی میگه اینا منافقن مثلا، و خب اون جای خودش. اما ما که بیشتر به خودمون کار داریم و به عمق انسانی و اگر هم از حیث سیاسی بهش نگاه میکنیم، در اصل یک نگاه انسانی باید داشته باشیم به عنوان چیزی که از درون انسان در میاد و مبدعی درون انسانها داره، ولو این که انسان میرسه به اون مرحله شقاوت، اون هم که میرسه ما موظفیم که اون نگاه عمیقش رو نگاه بکنیم. اول اینکه نفاق که معنی سادش همون دوگانگی ظاهر و باطن انسان هست، به شکل خاصی که حالا توضیح میدم که با موارد دیگه چه تفاوتی داره، این یه معنای کلیه که فقط افرادی که به اون مراتب عالی نفاق رسیدن و منافقین، مثلا منافقین صدر اسلام یا به هر مصداق دیگه بخوایم نگاه کنیم، کسانی که به اون مرتبه اعلاش رسیدن، منافق فقط اونها نیست. منافقی هم که توی قرآن میگه وقتی که تعقلی نگاه بکنیم یک دوگانگی خاصی است که مراتب گوناگونی داره و خود ماها هم میتونیم که مرتبه‌ایش رو داشته باشیم، بلکه شاید بشه گفتی اکثر ما یه مرتبه از این نفاق رو داریم و ما باید اینطوری بهش نگاه بکنیم که این یک مفهومه. هر چیزی که ما براءت داریم ازش، براءت میجوییم در نگاه دینی، به عنوان یک جریان منفی، یک جریان رذیلتی که اون افرادی که اسمشون رو میاریم و یا بدگویی میکنیم یا هر کار دیگه میکنیم، اونها سمبل اعلاش هستن، در اون قعر دره این رذیلت هستن. ما چی؟ ما هم یه بخشیشو میتونیم داشته باشیم و زمینه های از اون همیشه در ماها هم میتونه باشه، بلکه باید این تصور کنیم یه چیز کوچیکیش حداقل در ما هست و مواظبت و مراقبت داشته باشیم. هر باری که اون افرادی که در قعر این رذیلت هستن رو بدگویی میکنیم، یه بخشیش هم بدونیم خودمون هست، این رو به این عنوان بگیم که اون حالت خودمون رو بتونیم پالایش بدیم، نه اینکه صرفا اونها رو بد و بیرا بگیم و انگار که ما پاک مطلقیم، اونها هستن. مطلب اول. مطلب دوم این که از حیث اجتماعی هم جریان‌هایی که در عالم سیاست و اجتماعی یا تو حکومت و غیر حکومت و جریان‌های بین الملل اینها رخ میده، همیشه یه نوعی انعکاس اعمال ماست، نه این که فقط جناح مقابل یا فضای مقابل یا دشمنها یا کسایی که باشون مخالفیم در نظر بگیریم. اون چیزی که در جامعه رخ میده چکیده و اساره همه مردمه. حالا یه آدم هایی ممکنه که استثناء باشن، اونا خیلی مقامشون بالاتر باشه، اما کلیت اعمال ما نتیجهش میشه همین جریانات اجتماعی. برابر این علاوه بر این که در نظر میگیریم که مرتبی از این نفاق در ما هست، اما اگر اونها میدانی هم پیدا میکنن از حیث اجتماعی و هر چیز دیگه ای، اینها نوعی انعکاس اعمال ماست. و مطلب سوم این که یه جریانی که نفاق رو به مرتبه بالاتری میرسونه، این که در فضای جامعه، در عرصه جامعه امکان اجتماعی براشون پیدا میشه، تمکن سیاسی پیدا میشه، مجالی برای حرکت اونها پیدا میشه، این هم درست به دلیل همون یه ذره ضعف مشابهی است که توی ما وجود داره. مثلا فرض چجوری ما میگیم که مثلا وقتی که اغتشاش تو جامعه رخ میده، هی بدوی را میگیم به اغتشاشگرا، حواسون باشه که اونها هرچی هم بد هستن، ما یه بدی کردیم و یک زمینه خطایی داریم که زمینه بروز بدی های اونها حاصل شده. اگر ما این زمینه رو ایجاد نمی کردیم، اون نمیتونست که این کار رو بکنه. اگر دشمن خارجی به ما حمله میکنه یا دشمن داخلی یا هر چیزی، ما یه جایی ضعف داشتیم، ضعفی که درست مربوط به همون جنبه حمله اونهاست. توی منافقین هم اگر جریان اجتماعی منافقین هستن، اگر یه ذره شائبه هایی تو وجود ما نباشه، اونو هیچ وقت زمینه عمل براشون فراهم نمیشه. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم این که نفاق با مشابهاتی که بعضی دوستان ذکر کردن خیلی متفاوته. نفاق از ترس نیست. اینطوری نیستش که انسانی که مثلا از ترسش ظاهرش رو یه طور دیگه میکنه، ولو اینکه این کار اشتباهی باشه. حتی آدمی که ترسوه، آدمی که ترسوه و از ترسش رفتارهای بیرون، این هیچ وقت نفاق نیستش. بلکه منافق ممکنه که خیلی هم جسور باشه، خیلی هم توی کارهای خودش آدمی باشه که دل و جرأتش زیاده تو اون عمل باطلش. و هرچی که سطح نفاق بالاتر باشه، این جسارتش هم بیشتره. خیلی فرق داره با ترس، خیلی فرق داره با احتیاط. رنگ جماعت شدن و هیچ وقت معنیش به طور طبیعی نفاق نیست. نفاق باید یه چیزی دیگه باشه، اگرچه منافق هم ممکنه یه جای رنگ جماعت بشه. اما مبدأ یه انسان عادی که به رنگ جماعت میشه مثلا از ترس یا از احتیاط یا از اینکه میخواد زندگی عادی رو بکنه، حال و حوصله درگیری نداره، این خیلی متفاوته. مبدأ درونیش با نفاق متفاوته. به اضافه اینکه منافق اتفاقا یه جایی کاملا با جماعت متفاوت میشه و شروع میکنه کارهایی کردن و تو اونجا هم ممکنه که خیلی هم جسور باشه، خیلی هم ضد جامعه باشه. تو مثلا صدر اسلام منافقینی که میامدن رنگ جماعت نبودن، برعکس سعی میکردن که جماعت رو به سمت جاهای دیگه بکشونن. با جوگیر شدن متفاوته. حتی دروغگویی عادی هم متفاوته با نفاق. همینطور تناقض‌های درونی و دو شخصیتی بودن و چیزهای از این قبیل، اینا هیچ کدام معنیش دو شخصیتی به معنایی که همین روانشناسا میگن، اینه که هر دو شخصیت داره، دو حالت متفاوت داره، گاهی از این قطب دو قطبی بودن، از این قطب میره اون قطب، از اون قطب میره این قطب، این اصلا معناش منافقی نفاق نیست. اگر نفاق بخواد باشه باید از یک ریشه دیگری رخ بده، همونطوری که در مواردی همونطوری که حضرت ذکر میکنه را تو خطبه میخونیم، منافقین راستگوهای خیلی شفاف و خیلی محکمی هم هستن، یعنی چجوری یه جایی خیلی هم دقیق و قشنگ و درست بیان میکنن. اینا رو برای چی بیان میکنن؟ تو خطبه خواهیم داشت. برای این بیان میکنن که اینو به عنوان ابزاری میگیرن که مردم رو راه بندازن، بعد وقتی که میرسن سر بزنگاه اون وقت اونجا کار خودشون رو میکنن. اینه که مثلا یه مسیر رو توی خطبه داری باش، یه مسیر رو خیلی راحت جلوه میدن و مردم رو راه میندازن و این راه اندازشون حتی ممکنه خیلی هم خوب باشه، اما هدف این چیه؟ هدف اینه که این رو اینها رو راه بندازن تا بکشونش به یک گذرگاهی و یک گلوگاهی، و تو اون گلوگاه یه دفعه گلوی ملت رو بفشارن با حرفایی که میزنن، با تردیدهایی که ایجاد میکنن، با ایجاد یأس، ناامیدی. قبلش درست معکوس بوده، یعنی یه جایی هم راست میگن، هم خیلی جسورن، هم خلاف جماعتن، هم مردم راه میندازن، هم توی اون موضوع مثل آدم های خیرخواه وارد میشن. واقعا هم اون کارشون خیرخواهیه، مدل خیرخواهیه که دلیل این که در مردم انگیزه ایجاد کنن راه بیفته، بعد یه ذره اون برتر که رسید من حساب ملت رو برسن. بنابراین همه اینها متفاوت از نفاق. نفاق یه چیز دیگه است. مطلب پنجم این که حالا پس نفاق چیه؟ نفاق دوگانگی وجود داره و همه این خصلت هایی که گفتیم متفاوته در انسان وجود داره، در انسان منافق. اما این دوگانگی چیه؟ بین یه باطلی که انسان میخواد بره و حقی که درک میکنه، و زمانی به نفاق میرسه که انسان این دوگانگیشو حل نمیکنه ولو به سمت باطل، برای خودش یه فریب ایجاد میکنه و خودش صادق نیست، در حالی که داره به سمت باطل میره این صداقت رو نداره، که صداقتی نسبت به خودش قبل از اینکه به دیگران باشه نسبت به خودش این صداقت رو نداره، بگه من میخوام این مسیر حق رو رها کنم برم یه راست به سمت باطل. میاد اول چون تو خودش اون حق رو درک میکنه دیگه، حق رو درک میکنه تو عمق وجودش، این حق رو درک میکنه و انگیزه ولی باطل رو داره، تصمیم گرفت به سمت باطل. خب انسانی که مثلا در مقابل منافق کافر رو در نظر بگیرید، میگه من نمیخوام زیر بار این خدا برم، آبا و اجدادم همه اینطوری بت‌پرست بودم، منم منافعم برای اینه که بت‌پرست باشم، حالا برای چی میگه که بیام اصلا به هر دلیل غلطی؟ این میگه من راه منفی رو میخوام برم و با صراحت اعلام میکنه. منافق همین راه رو میره اما قدرت این رو نداره که خودشو قانع بکنه که تو هم مثل بقیه بگو من نمیخوام. این میاد شروع میکنه فریب دادن خودش و این دوگانگی رو شروع میکنه برنامه ریزی کردن، میاد دوگانه برخورد میکنه، باطن به سمت اون باطله، اما یه ظاهری که در درجه اول برای خودش، ظاهری که یک پوسته ای از حق براش درست کرده که در درجه اول خودش رو فریب بده. این اصل چیه؟ اصل نفاقه، در واقع دروغی که انسان به خودش میگه، فریبی که خودشو میده، اون هم توی جایی که داره به سمت باطل میره اما میخواد نمیخواد اذعان بکنه و صادق با خودش باشه که من دارم باطل میرم و حق رها کردم. این ریشه نفاقه. این ریشه یه حدیش میتونه تو همه ما هم وجود داشته باشه، این ریشه که یه جاهایی حاضر نیستیم این صداقت رو با خودمون داشته باشیم و یه نوعی سعی داریم یه فریبی برای خودمون ایجاد کنیم. خیلی سخت میشه انسان،
سخت میشه انسان
توی ماها کسی رو پیدا کردن که این مرتبه نفاق رو هیچ نداشته باشه. یه جایی بالاخره انسان این یه مرتبه یه اپسیلون حداقل عموماً داریم، مگر چه کسی باشه و چگونه باشه. و منطقه خب اینجا خیلی ضعیفه، توی انسان عادی ضعیفه، هرچی که زمینه هاش پیدا باشه اگر مداوا نکنه شدیدتر میشه. و مطلب بعدی اون وقت اینه که وقتی که در واقع تو یک سری آدم ها این فراتر میره، تبدیل به یک نفاق فرقه‌ای و سیاسی و اجتماعی میشه، بروز اجتماعی پیدا میکنه. تا وقتی که فرد تو رفتار عادی خودش، مثلا فرض بفهمید که با خانومش، با همسرش، با دوستش یا تو گروه حاضر نیستش که یه نوعی میخواد که این یه حدی از این دوگانگی رو نگه داره، یا اینکه تو فضای جامعه این شبیه یه چیزی، مثلا چه فرض کنیم که اینجا مثلا نهج البلاغه درس میده، نهج البلاغه درس میده، اما خب این که متناسب با اون نهج البلاغه نیستش که مثلا دیگه اون این کلمات حضرت، این که اون حد نیستش که، یه حدی از دوگانگی و ضعف در وجودش هست. حالا اینو خیلی دیگه بروز نمیده، یا خب یا اگر بده خیلی با صراحت نمیگه، این یه مرتبه خیلی پایینی. اما مرتبه بالاترش که فرد میفته توی اهداف اجتماعی، انگیزه پیدا میکنه کارهای مختلفی بکنه، به سمت قدرت میخواد بره، میخواد جناح سیاسیشو بالا، میخواد قطب یه گروهی بشه، میخواد مراد یه سری مرید بشه، میخواد فرض کنید که استاد حوزه و دانشگاه بشه، میخواد رجل سیاسی بشه، نمیدونم میخواد جایزه نوبل بگیره، هر چی میخواد بگیره. و این چی میشه؟ این شروع میکنه رو این برنامه ریزی کردن و توسعه دادن. وقتی این مرحله به مرحله این نفاق عمیق میشه، میرسه به چی؟ میرسه به اون مراحل شقاوت. منافقینی که دیگه رهبران فرقه هستن، توی جامعه هستن یا بالاتر و بالاتر، که وقت اونها همین حالت ولی دیگه خیلی سنگین، عمیق، ریشه‌ای و شقاوتی که درشون ایجاد میشه. و وقت این که چگونه در واقع ریشه رفتاری نفاق چیه و این مبدعی که من الان توضیح دادم چگونه باعث رفتار منافقانه میشه، که بعد تو خطبه نمونه هایش رو بیان میشه و صحبت میکنیم، در واقع حداقل دو ریشه اصلی رفتار منافقانه تو انسان شکل میگیره. دو تا ریشه که این ریشه شاخ و برگش میوه هاش میشه اون چیزایی که حضرت ذکر کردن، به بهترین شکلی ذکر کردن. اول اینکه تو درون انسان ریشه های مختلف و خصلت های منفی تو عمق انسان شکل میگیره، که مثل پایه های لرزانه. مثلا یه آدمی که صادقه، با خودش هم صادقه، صداقت داره، ریشه که تو شک میگیره چه یه صداقته که هر چیزی که من در واقع درونم هست باید طبق اون انجام میدم. این درونش هم یه چیز بیشتر نیست. مثلا فرض کنید که مؤمنه به سمت ایمانه یا کافره به سمت کفره، این یه ریشه کفره. ریشه کفر هیچ وقت نمیذاره آدم منافق بشه، به دلیل اینکه ریشهش که اون تو دلش جا گرفته، تو عمق وجودش جا گرفته، مثلا کفره یا منافع مالیه. یه تاجر میگه که من پولمو میخوام، کاری به کارا ندارم، کاری به کار خیر ندارم، هیچ کار خیر ندارم و پولم هست، یه قرونم حاضر نیستم کوتاه بیام. میره توی مثلا یه جایی گروهی، مثلا میره فرسون که توی جمعی، توی جایی که رو دروسی قرار میگیره، میگن که مثلا باید پولی بده، کار خیری بکن. خب این ریشه‌ای که تو وجودش هست نمیذاره که این در مقابل این رودر وایسی دوگانه برخورد بکنه. این آخرش حرفی نمیزنه، خجالت ممکنه بشه بکشه هرچی، اما این ریشه، ریشه پولخواهی که تو شک گرفته نمیذاره که کار دیگه ای بکنه. این چیکار میکنه؟ این به طور طبیعی میگه که من پول نمیدم یا ندارم، یا میگه ندارم، آخرش مثلا دروغ هم میخواد بگه ندارم، یا میگه که فلان کس به فلان کس بدهکارم، برم پولمو بدم، اگه تونستم میدم. خیلی واضح و روشن یک مخالفت میکنه، چون یه ریشه تو شک نگرفته، بیشتر شک نگرفته. اما منافق ریشه های مختلفه، از یک طرف با تمام قوا به سمت پول میره و هیچ وقت این پول براش بس نیست، هی بیشتر، از اون ور اصلا حاضر نیست به عنوان یه آدم پول دوست توی جامعه مطرح بشه. در درجه اول تو درون خودش این رو دوگانه رو یگانه نکرده که من یه راست میخوام دنبال پول باشم، هم میخواد که دنبال پول باشه، هم میخواد یه نوعی این فریب رو در اول درونش، بعد هم بیرون، که من نه، منم آدم خوبی هستم، از اینا هیچ کم و کسری ندارم، از اینا که پول میدن کم و کسری ندارم، کی گفته که اینا بهتر از من هستن؟ جلو مثلا یواشاش اول پیش خودش، بعد پیش خانومش، بعد پیش بچه‌هاش، بعد پیش دوستاش این شکل میگیره. وقت در چه این موقعیتی گرفت، این دوتا ریشه شروع به اون این قدرت رو میدن که تو اینجا شروع کنه بازی کردن، و بعد این بازی فکری با این دو ریشه شخصیتی خیرخواهی ظاهری و منفعت طلبی واقعی، این دوتا ریشه مختلف مثل یک موجود لرزانی که میتونه دوگانگی برای اون ایجاد بکنه، این دوگانگی به اون کمک میکنه که شروع کنه بازی کردن و انواع خصلت‌های منافقانه رو از تو خودش بروز بده. وقت این هم از اون طرف باعث میشه که هیچ اصالتی در درون اون شکل نگیره، این اصالت هایی که تو آدم ها هست، مثلا اصالت وطن دوستی، اصالت خانوادگی، اصالت این که انسان یه موجودیه نمیشه کشته بشه، اینا چون در شکل نگرفته، توی مسیر وقتی که داره میره هیچ نیروی بازدارنده‌ای نیست که یک جایی اون رو نگه داره، الان اینجاست، فردا پاش بیفته یک آدم میکشه، پس فردا توی فاسدترین آدم های جهان میره با اونا دست همکاری میده، روز بعد مثلا فرض کنید که همین کارهایی که توضیح داده میده. این ریشه خیلی جا هست که انسان رو کمک میکنه، این اصالت هاست. مثل چی؟ مثل اینی که شما سر بزنگاه ها یه دفعه متوجه میشید که اصل کشورتون در خطره، یا دینتون در خطره، یا خانواده در خطره، یا انسان در خطره، یه هرچی هست من این رو دیگه حاضر نیستم. این کمک میکنه به انسان، این ریشه کمک میکنه انسان رو نگه داره، علاوه بر اون دوگانگی اولی که یه قدرت لرزانندهی به انسان میده که بتونه بازی کنه با خودش و با هویتش و با هر چیزی که تو جامعه هست، این برم هیچ چیز مانعی نیستش که انسان رو نگه داره در این حرکت ها. مثل شما داریم میرین، فرسون که تو با ماشین داریم میرین، یه فرمونی که نگه میدارین، یه جای فرمون شما گیر مثلا اشتباه میره، کج میشه، خوابتون میگیره، یا جاده دید نداره، یا به هر دلیل انحراف پیدا میکنید، وقتی انحراف پیدا میکنید یک گاردریل محکم هست، محکم میخورید به اون، ماشین خراب میشه، اما دیگه سقوط تو دره نمیکنید. حالا این گاردریل نباشه، این اصالت های درونی انسان مثل این گاردریلن. منافق به دلیل اون دوگانگی عمیق شخصیتی که داری، این اصالت و این بنیان تو وجود شکل نمیگیره، و هرچی که مرتبه نفاق بالاتر بشه، این تزلزل و جبران منفی شخصیتی و هویتی شدیدتره، وقت مواجه میشه با چی؟ با انواع منافع، با مصلحت اندیشی ها، با موانعی که توی جامعه در مقابلش هست، و این انگیزه های درونی که میخواد یه کاری بکنه، عملی بکنه، این هم هی فشار بهش میاره، شروع میکنه چی؟ هم رفتارهایی که امیرالمومنین به عالی ترین شکل توضیح میده.